سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون موضوعاتی که هم خیلی حساسه هم سوال دورش زیاده، اینکه چطور میشه به حکمی که برای رابطه نامشروع توی سیستم قضایی ایران صادر شده اعتراض کرد. خب میدونیم دیگه یه همچین محکومیتی میتونه واقعا زندگی یه نفر رو زیر و رو کنه. منبعی هم که داریم برای این بررسی عمیق یه مقاله حقوقی خیلی دقیق و خوبه از وبسایت وکیل مرضی علوی. ایشون اومدن قشنگ مراحل و نکات کلیدی این مسیر رو توضیح دادن. هدفمون همینه که خب بفهمیم اصلا چه شرطهایی لازمه برای اعتراض، چه قدمهایی باید برداشت و از همه مهمتر چه روشهایی، چه استراتژیهایی شانس موفقیت رو بیشتر میکنه. این اطلاعات به نظرم هم برای کسایی که شاید درگیر چنین موضوعی باشن مفیده، هم برای شمایی که دوست دارید درک عمیق‌تری از این بخش قوانین پیدا کنید. پس آماده اید، بیایید این موضوع رو با هم واکاوی کنیم. خب اولین سوال اینه که اصلا کی میشه اعتراض کرد؟ فرض کنید یه حکمی صادر شده و فرد معتقد درست نیست. شاید مدرک کافی نبوده، نمیدونم، یا تحقیقات ایراد داشته. اولین شرط برای اینکه بشه اصلا کاری کرد چیه؟
ببینید، نکته کلیدی و اولیه اینه که رأیی که صادر شده باید بدوی باشه. یعنی رأی مرحله اول دادگاه.
آها، بدوی.
بله. اگر رأی قطعی شده باشه، یعنی یا وقتش گذشته یا قبلا اعتراض شده و نتیجه نداده، اون وقت کار خیلی سخت‌تر میشه. یعنی راه‌های اعتراض خیلی خیلی محدود میشه. فقط میمونه فرجام خواهی، اونم تو موارد خیلی خاص، یا درخواست اعاده دادرسی که هر کدوم شرایط پیچیده خودشون رو دارن. پس قدم اول اینه که مطمئن شیم رأی اصلا بدویه یا نه. و خب بعد از اون یه مسئله حیاتی دیگه هست که شاید خیلی ها اصلا حواسشون نباشه. زمان. مقاله خیلی روی این مهلت ها تأکید کرده، درسته؟
دقیقا.
زمان اینجا واقعا یعنی میتونه تعیین کننده باشه برای سرنوشت پرونده. برای کسایی که داخل ایران هستن فقط 20 روز. فقط 20 روز از تاریخی که رأی رسما بهشون ابلاغ میشه فرصت دارن.
ابلاغ یعنی وقتی که رسما به دستشون میرسه یا تو سیستم ثبت میشه؟
یعنی وقتی سیستم قضایی به طور رسمی رأی رو به اطلاع شما یا وکیلتون میرسونه، حالا چه از طریق سامانه الکترونیک چه روش‌های دیگه. برای کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن این مهلت یکم بیشتره، یعنی 2 ماه در نظر گرفته شده.
فقط 20 روز؟ این واقعا زمان کمی به نظر میرسه، مخصوصا با اون استرس و شرایطی که فرد محکوم احتمالا داره. یعنی اگه این مهلت رو از دست بدی عملا شانس اصلی اعتراض رو رفته دیگه.
همینطوره. از دست دادن این مهلت یعنی بسته شدن اون در اصلی.
خب حالا فرض کنیم رأی بدوی هست و طرف هنوز توی این مهلت 20 روزه یا 2 ماهه هست. آیا همین که خب من از رأی ناراضیم کافیه که برم اعتراض کنم یا باید دلیل خاصی باشه؟
نه، صرفا ناراضی بودن که خب طبیعیه، ولی کافی نیست. باید یه دلیل قانونی محکم پشت اعتراض باشه. منبع چند تا از مهمترین دلایل رو مشخص کرده، دلایلی که دادگاه تجدید نظر ممکنه به استناد اونها رأی بدوی رو اصطلاحاً نقض کنه.
مثلا چی؟
خب اولیش و شاید شایع‌ترینش نبودن ادله کافی برای محکومیت. یعنی اون مدارک و شواهدی که ارائه شده اونقدر قوی نبودن که بشه با اطمینان گفت جرم اتفاق افتاده. دوم، ممکنه شاهدانی که شهادت دادن شرایط قانونی لازم رو نداشته باشن. مثلا تعدادشون طبق قانون کافی نبوده یا از نظر شرایط شرعی و قانونی واجد شرایط نبودند.
شرایط شرعی مثل چی؟
مثل بحث عدالت یا چیزهای دیگه که قانون برای شهادت در نظر گرفته. سوم، بحث اقرار خیلی مهمه. یا اصلا متهم اقرار نکرده یا اقرارش کامل نبوده، یا که این خیلی خیلی مهمه، اقرار تحت فشار و اجبار گرفته شده باشه که خب معلومه اعتبار قانونی نداره.
درسته. چهارم، یه نکته حقوقی که شاید کمتر بهش دقت بشه، اینکه متهم اصلا فکر میکرده رابطهش مشکلی نداره، مشروع و قانونیه، ولی دادگاه تشخیص داده نامشروعه. یعنی اون عنصر روانی جرم، اون سوء نیت وجود نداشته، یعنی عمدی در کار نبوده از نظر خودش.
دقیقاً. و پنجم هم ایرادات شکلی در روند دادرسی. مثلا حق دفاع متهم درست رعایت نشده یا یه سری از قوانین آیین دادرسی کیفری نقض شده باشه در طول رسیدگی.
پس یعنی باید یکی از این ایرادهای مشخص وجود داشته باشه تا اعتراض اصلا شنیده بشه. حالا اگه این شرایط بود، خب مراحل عملی کار چیه؟ منبع یه روند کلی رو توضیح داده بود، درسته؟
بله، یه جور نقشه راه کلی وجود داره. اول از همه باید همین دلایل و ایرادات قانونی که گفتیم رو جمع‌آوری کرد و مستند کرد. یعنی فقط حرف نباشه، تا جایی که میشه مدرک و استدلال پشتش باشه. بعدش میرسیم به مهمترین بخش کار که تنظیم یه لایحه تجدید نظر هست.
لایحه تجدید نظر؟
بله. این یه متن حقوقیه که باید تمام استدلال‌های شما رو به زبان قانون و برای قاضی تجدید نظر توضیح بده. منبع خیلی تأکید میکنه که این لایه رو حتماً، یعنی واقعاً حتماً، با کمک یه وکیل متخصص بنویسید. چون یه کلمه پس و پیش، یه استناد اشتباه میتونه کل کار رو خراب کنه.
پس کار هر کسی نیست نوشتن این لایحه.
اصلاً. بعد از اینکه لایه ها آماده شد، این لایه ها و درخواست تجدید نظر از طریق سامانه الکترونیک قضایی، همون سامانه سنا، ثبت و برای دادگاه ارسال میشه. معمولاً یه جلسه رسیدگی هم در دادگاه تجدید نظر برگزار میشه که خب فرد یا وکیلش باید اونجا حاضر بشن و از اعتراضشون دفاع کنن و در نهایت هم منتظر نتیجه میمونن که میتونه نقض رأی اولیه باشه، شاید حتی حکم براءت صادر بشه یا پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه پایین‌تر برگرده.
گفتی تنظیم لایحه تجدید نظر خیلی مهمه و بهتره با وکیل باشه. میشه یکم بیشتر بگی چرا اینقدر روش تاکید میشه؟ چی باید توش باشه که اینقدر حساسه؟ منبع ساختار هفت بخشی هم گفته بود براش.
بله، ساختارش مشخصه توی منبع، از سربرگ و مشخصات گرفته تا امضا و تاریخ. ولی اصل مطلب مهمتر از اون ساختار محتواش. این لایحه در واقع صدای شما توی دادگاه تجدید نظره. تمام اون استدلال‌ها، تمام اون ایراداتی که به رأی بدوی وارده، باید به شکل دقیق، مستند و با زبان حقوقی اونجا بیاد.
یعنی فقط گفتن این که من بیگناه هم کافی نیست. اصلاً. باید دقیق بگی به کدوم رأی اعتراض داری، شمارش چیه، کی صادر شده، بعد مهمترین بخش، چرا فکر میکنی اون رأی اشتباهه؟ باید با استناد به همون دلایلی که شمردیم، مثل نبود ادله، نقص تحقیقات، ایراد در اقرار و با ارجاع به مواد قانونی مربوطه و مدارک موجود توضیح بدی. و آخرش هم باید خیلی روشن بگی از دادگاه تجدید نظر چی میخوای؟ لغو کامل حکم، تخفیف مجازات، رسیدگی دوباره. پس خیلی باید دقیق و هدفمند باشه.
دقیقاً. نوشتن متنی که هم قانع کننده باشه برای قاضی تجدید نظر، هم از نظر حقوقی ایرادی نداشته باشه، واقعا یه کار تخصصیه. برای همین منبعم اینقدر روی کمک گرفتن از وکیل تأکید داره. خب، میرسیم به اون نکته‌ای که به نظر من واقعا شاه کلید بحثه و منبعم خیلی روش مانور داده. میگه به جای اینکه توی لایحه فقط هی تکرار کنید من این کارو نکردم و همون دفاعیات قبلی رو بگید، باید تمرکز رو بذارید روی یه چیز دیگه، به چالش کشیدن نحوه احراز علم قاضی. این یعنی چی دقیقا؟ چرا اینقدر مهمه این استراتژی؟
این واقعا یه تقییم زاویه دید هوشمندانه است. ببینید علم قاضی یعنی چی؟ یعنی اون دانش، اون اطمینان و یقینی که قاضی بر اساس مجموع چیزایی که تو پرونده هست، گزارش ها، اظهارات طرفین، شواهد، قرائن، حالا هرچی به دست میاره و بر اساس اون رأی میده.
یعنی جمع‌بندی و استنباط خود قاضی از کل ماجرا؟
دقیقاً. حالا توی خیلی از پرونده های کیفری، مخصوصاً جرائمی مثل همین رابطه نامشروع که شاید اثباتش با مدرک عینی 100%، مثلا فیلم و عکس واضح، همیشه ممکن نباشه یا اصلا وجود نداشته باشه، همین علم قاضی نقش محوری پیدا میکنه در صدور حکم محکومیت.
پس قاضی بر اساس برداشت و جمع‌بندیش از شواهد و قرائن به یه یقینی میرسه و حکم میده. بله. حالا چرا به چالش کشیدن اینکه قاضی چطور به این علم یا یقین رسیده مهمه؟ چون شما دیگه صرفاً اصل موضوع رو انکار نمیکنید، بلکه دارید خود اون فرایند نتیجه گیری و استدلال قاضی رو میبرید زیر سوال. منبع هم همینو میگه. میگه یه وکیل خوب، یه وکیل با تجربه میتونه توی لایحه تجدید نظرش بیاد و بگه که. خب؟
بگه که. اولا اون مبنایی که قاضی بدوی بر اساسش به علم رسیده اونقدر هم محکم و قطعی نبوده. شاید بر اساس شواهد خیلی ضعیف بوده یا قرائن کافی نبوده. ثانیاً ادله‌ای که شاکی آورده یا ناقص بوده یا اصلا کافی نبوده برای اثبات. ثالثاً اگه شهادتی بوده، اون شهود مثلا شرایط قانونی لازم را نداشتن یا شهادتشون از نظر شرعی و قانونی معتبر نبوده.
یعنی خود شهادت رو زیر سوال ببره.
بله. رابعاً بگه آقا یه سری تشریفات قانونی مهم در روند رسیدگی اولیه رعایت نشده که اگه رعایت میشد شاید اصلا نظر قاضی عوض میشد. و خامساً اگه بحث اقرار مطرح بوده بیاد اثبات کنه یا حداقل تردید جدی ایجاد کنه که اون اقرار مثلا تحت فشار گرفته شده و نمیتونه مبنای قابل اعتمادی برای علم قاضی باشه.
پس یعنی به جای اینکه بگه من نکردم، میگه اصلا شما از کجا و چطور به این نتیجه رسیدی که من کردم؟ مبنای این نتیجه گیریتون سست و قابل خدش است.
دقیقاً. این یعنی حمله به ریشه و اساس استدلال رأی، نه فقط به نتیجش. و این معمولاً خیلی مؤثرتره. این واقعاً نگاه جالبیه. پس هنر وکیل اینه که بگرده این نقاط ضعف رو توی فرایند شکل‌گیری علم قاضی پیدا کنه و بتونه به زبان حقوقی مستدل بیانش کنه. این خب معلومه که کار رو خیلی تخصصی تر میکنه. بسیار خوب. حالا بریم سراغ یه مجازات خاص که خیلی توی این پرونده ها اسمش میاد. 99 ضربه شلاق تعزیری. آیا به این حکم مشخص هم میشه با همین روش ها اعتراض کرد؟
بله حتماً. این مجازات هم اگه توی رأی بدوی صادر شده باشه کاملا قابل اعتراضه. همون شرایط قبلی برقراره. یعنی رأی باید بدوی باشه و اعتراض هم باید در مهلت 20 روزه برای ساکنین ایران ثبت بشه.
و شانسی هم داره؟
ببینید نکته مهمی که منبع بهش اشاره میکنه اینه که این اعتراض مخصوصا وقتی که اتهام رابطه نامشروع مادون زنا باشه.
مادون زنا یعنی چی؟ یعنی هر نوع رابطه نامشروعی که به حد زنا نرسه. خب، توی این موارد، اگر دلیل خیلی قطعی و محکمی مثل اقرار صریح و کامل متهم، اونم با شرایط خاص فقهیش که معمولاً چند بار باید باشه، یا شهادت 4 شاهد عادل و واجد شرایط وجود نداشته باشه، شانس موفقیت اعتراض بیشتر میشه. چون در این حالت معمولاً رأی بیشتر بر مبنای همون علم قاضی یا شواهد و قرائن دیگه صادر شده که خب همونطور که گفتیم قابل چالش هستن.
اینجا از کلمه تعزیری استفاده کردی و قبلاً هم اشاره شد به زنای حدی. ممکنه خیلی کوتاه بگی فرق این دوتا چیه که شنونده آن بدونن؟
حتماً. ببینید خیلی ساده بخوام بگم توی قوانین کیفری ما 2 جور مجازات اصلی داریم. حدی و تعزیری. مجازات های حدی اونهایی هستن که نوع و مقدار دقیقشون توی شرع اسلام مشخص شده. مثل مجازات خود زنا یا سرقت حدی. قاضی اینجا اختیاری برای کم و زیاد کردنش نداره. ثابته یعنی. بله، ثابته. اما مجازات های تعزیری اونهایی هستن که یا اصلشون توی شرع اومده یا قانونگذار تعیین کرده ولی میزان دقیقش دست قاضیه. قاضی میتونه با توجه به شرایط پرونده، وضعیت متهم، سوابقش و میزان مجازات رو توی یه بازه‌ای که قانون مشخص کرده تعیین کنه، کمتر یا بیشترش کنه. شلاق برای رابطه نامشروع، مادون زنا معمولاً از نوع تعزیریه. برای همین هم قابل اعتراضه و هم همونطور که بعداً میگیم پتانسیل تبدیل شدن به جریمه رو داره. اما مثلا شلاق برای اثبات زنا حدیه و قواعدش خیلی سفت و سخت داره.
خیلی شفاف بود، ممنونم. پس مرجع رسیدگی به اعتراض به این شلاق تعزیری همون دادگاه تجدید نظر استان است؟
بله، درسته. دادگاه تجدید نظر استان صلاحیت رسیدگی به این اعتراض رو داره.
حالا یه سناریوی دیگر رو در نظر بگیریم. اگه اصلا کار به دادگاه نرسه چی؟ یعنی همون مرحله اول دادسرا که مسئول تحقیقات اولیه است به این نتیجه برسه که اصلا جرمی اتفاق نیفتاده یا مدارک کافی نیست و یه تصمیمی بگیره به اسم قرار من تعقیب، یعنی بگه پرونده بسته شه، آیا شاکی میتونه به این تصمیم اعتراض کنه؟
بله، این حق هم برای شاکی پیش بینی شده. اگه دادسرا قرار منع تعقیب صادر کنه و شاکی، یعنی کسی که شکایت رو مطرح کرده، معتقد باشه که این تصمیم اشتباه بوده و دلایل کافی برای فرستادن پرونده به دادگاه وجود داشته، میتونه به این قرار اعتراض کنه.
چطوری؟
روندش تقریبا مشابهه. باید یه فرم مخصوص اعتراض به قرار دادسرا رو پر کنه، یه لایحه بنویسه و دلایل مخالفتش رو با اون قرار توضیح بده و مستنداتش رو پیوست کنه. بعد اینها رو از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و ارسال میکنه.
و مهلتش چقدره؟ اونم 20 روزه؟
نه، اینجاست که باید خیلی خیلی حواس جمع بود. مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا خیلی کوتاه‌تر از مهلت اعتراض به رأی دادگاهه. برای افرادی که داخل ایران هستن فقط 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار فرصت دارن.
فقط 10 روز؟
بله، فقط 10 روز. و برای کسانی که خارج از کشور مقیم هستن این مهلت 1 ماهه، یعنی عملا نصف یا حتی کمتر از مهلت اعتراض به رأی دادگاه بدوی، 10 روز. این واقعا نشون میده چقدر مهمه که افراد از این جزئیات و مهلت‌های قانونی دقیقا خبر داشته باشن، چون خیلی راحت میشه فرصت رو از دست داد. خب، یه سوال دیگه ای که ممکنه پیش بیاد، این پرونده‌های اعتراض به رابطه نامشروع ممکنه مسیرشون تا دیوان عالی کشور، یعنی بالاترین سطح قضایی ایران هم برسه؟
برای رابطه نامشروع عادی، یعنی همون مادون زنا که مجازاتش تعزیریه، معمولاً نه. پرونده توی همون مرحله دادگاه تجدید نظر استان تموم میشه و رأی اونجا هر چی که باشه قطعی محسوب میشه. دیگه بالاتر نمیره.
پس برای شلاق تعزیری آخر خط همون تجدید نظره. غالباً بله. اما منبع به یه استثنای خیلی مهم اشاره کرده. اگر جرم اثبات شده خود زنا باشه و مجازات‌های بسیار سنگینه، حدی مثل رجم یعنی سنگسار یا اعدام، توی رأی دادگاه بدوی یا حتی دادگاه تجدید نظر صادر شده باشه، اون وقت این رأی به خاطر اهمیت و سنگینی مجازاتش قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور رو پیدا می‌کنه.
فرجام خواهی یعنی چی؟ مثل تجدید نظره؟
نه دقیقاً. فرجام خواهی مرحله بالاتر از تجدید نظره و فقط برای جرایم و مجازات‌های خیلی خاص و سنگین پیش بینی شده. دیوان عالی کشور توی فرجام خواهی بیشتر به این نگاه می‌کنه که آیا رأی صادر شده از نظر شکلی و ماهاوی کاملا مطابق با موازین شرعی و قانونی بوده یا نه. وارد جزئیات ماهیت دعوا مثل تجدید نظر نمیشه لزوماً، بیشتر تطبیق با قانون و شرع رو بررسی می‌کنه. پس خلاصه این که برای شلاق تعزیری رابطه نامشروع معمولاً خبری از دیوان عالی کشور نیست. این تفکیک خیلی مهم بود.
بسیار خوب. و میرسیم به آخرین نکته‌ای که منبع بهش پرداخته و به نظرم خیلی هم جنبه عملی و کاربردی داره. امکان تبدیل مجازات شلاق به جریمه نقدی. چیزی که شاید توی گفتگوی عامیانه گاهی بهش میگن خریدن شلاق. آیا واقعاً همچین چیزی وجود داره؟
خب، اصطلاح خریدن شاید خیلی دقیق نباشه چون حالت معامله نداره. اما بله، امکان تبدیل مجازات شلاق تعزیری به جزای نقدی توی قانون پیشبینی شده. باز هم تأکید میکنم، فقط و فقط شلاق تعزیری، یعنی شلاقی که میزانش دست قاضی بوده. شلاق حدی مثل شلاق زنا قابل تبدیل نیست.
خب چطور میشه این کار رو کرد؟
متهم یا وکیلش باید این درخواست رو به قاضی پرونده بدن. بهترین زمانش هم طبق چیزی که منبع میگه و منطقی هم هست، قبل از صدور رأی نهایی در دادگاه بدوی هست. یعنی در طول جلسات دادرسی یا مثلا توی لایه دفاعی آخر این درخواست مطرح بشه. البته بعد از صدور حکم و در مرحله اجرای احکام هم قایم کنش هست. ولی خب درخواست دادن قبل از صدور رأی شانس بیشتری داره.
پس یه جورایی باید قاضی رو قانع کرد که این تبدیل گزینه بهتریه. تضمینی هم هست که قاضی قبول کنه؟
اصلاً و ابدا هیچ تضمینی وجود نداره. این کاملاً به نظر و تشخیص قاضی پرونده بستگی داره. این یه اختیار هست که قانون به قاضی داده، نه یه حق برای متهم که حتماً باید انجام بشه.
چه چیزایی روی تصمیم قاضی تأثیر میذاره؟ قاضی معمولاً شرایط مختلفی رو در نظر میگیره. مثلاً
آیا متهم واقعا پشیمانه؟ ابراز ندامت میکنه؟ آیا سابقه کیفری مؤثر داره یا نه؟ وضعیت اجتماعی خانوادگی شغلیش چطوره؟ نقشش توی وقوع جرم چقدر پررنگ بوده؟ اگه قاضی به این نتیجه برسه که تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی هم با وضعیت متهم تناسب بیشتری داره و همون اهداف کلی مجازات مثل اصلاح و تنبیه رو تامین میکنه، ممکنه با این درخواست موافقت کنه. ولی خب همونتون که گفتم کاملا اختیاریه. خب فکر میکنم تقریبا تمام زوایای مهمی که منبع بهش پرداخته بود رو پوشش دادیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی برای شمایی که شنونده ما هستید داشته باشیم، چه نکاتی رو باید حتما به خاطر سپرد؟ به نظر من اولین و مهمترین پیام اینه که اعتراض به حکم رابطه نامشروع یه حق قانونیه، اما خب یه مسیر دقیق و حساس داره که باید با آگاهی توش قدم برداشت.
دقیقاً، و این مسیر پر از جزئیاته که ندونستنش میتونه به ضرر تموم شه. رعایت اون مهلت‌های خیلی کوتاه، مخصوصاً مهلت 20 روزه برای تجدید نظر و 10 روزه برای اعتراض به قرار منع تعقیب، حیاتیه. داشتن یه دلیل قانونی مشخص و قابل دفاع برای اعتراض هم همینطور، و البته تنظیم اون لایه تجدید نظر به شکل قوی و مستند که گفتیم چقدر مهمه. و اون استراتژی کلیدی که خیلی جالب بود و منبع روش تاکید داشت، به جای اینکه فقط انکار کنیم، تمرکز کنیم روی به چالش کشیدن مبانی علم قاضی. اینکه قاضی چطور به اون نتیجه رسیده، که خب این کار به خصوص با کمک یه وکیل کاربلد میتونه خیلی راهگشا باشه. همینطوره. و در کنار همه اینها، نباید امکان درخواست تبدیل شلاق تعزیری به جزای نقدی را هم نادیده گرفت. هرچند که همونطور که چند بار تاکید کردیم، موفقیتش اصلا قطعی نیست و کاملا بستگی به نظر قاضی داره. در کل فکر میکنم نکته کلیدی پیچیدگی این فراینده و نیاز به اقدام خیلی دقیق و آگاهانه. برای همین مشورت با یه وکیل متخصص که توی این زمینه تجربه داره واقعا ضروری به نظر میرسه. یه اشتباه کوچیک، یه مهلت از دست رفته میتونه تمام فرصت‌ها رو از بین ببره. و شاید به عنوان یه فکر نهایی، یه سوال که بد نیست بعداً شما هم بیشتر بهش فکر کنید، منبع ما و بحث امروز ما تأکید زیادی داشت روی به چالش کشیدن نحوه احراز علم قاضی. این ما رو میرسونه به یه سوال بزرگتر، شاید کمی فلسفی‌تر حتی، در مورد کل نظام‌های حقوقی که توشون استنباط، قضاوت و اون یقین شخصی قاضی وزن خیلی قابل توجهی داره. گاهی حتی شاید بیشتر از شواهد مادی صرف در تعیین سرنوشت آدم‌ها نقش بازی می‌کنه. چطور میشه توی یه همچین سیستمی تعادل رو برقرار کرد؟ چطور میشه هم عدالت رو برای فرد متهم تضمین کرد و هم یه جور یک پارچگی و پیشبینی پذیری توی آرای قضایی داشت، وقتی خود اون مبنای اصلی رأی، یعنی اون علم یا یقین درونی قاضی، میتونه تبدیل بشه به اصلی ترین نقطه چالش حقوقی توی مراحل بعدی؟ این به نظرم موضوعیه که جای تأمل بیشتری داره.